أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه قولی. در مسئله 22 فرمودن اذا تبرع متبرع عن المیت قبل عمل الاجیر ففرقت ذمت المیت انفسخت الاجاره فیرجع المجر بالاجره او ببقیتها ان اتا ببعض العمل. نعم لا تبرع متبرع عن الاجیر ملک الاجره. مسئله واضحی است، بحث ندارد. فقط بحثی که هست این که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید انفسخت الاجاره فیرجع المجر بالاجره او ببقیتها. فرمایش ایشون اصل فرمایش خوبه، اما یه چیزی باقی میمونه و اون اینه که یه ضرری در بین واقع میشه. این ضرر را کی جبران بکنه؟ مرحوم سید ظاهراً به وضوح باقی گذاشتند و دیگه کی جبران خسارت بکنه نفرموندند. به عبارت دیگر به وضوح باقی گذاشتند و ما اگر بخوایم الف با ای صحبت کنیم باید بگیم که اجاره منفسخ میشه، اون میت هم بری و ذمه میشه، اما یه ضرری واقع شده و این که موجر به مقصدش نرسیده. بگیم ای را مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه به وضوح باقی گذاشتند و معلومه اصل مسئله درسته، در جاهایی که ضرر واقع بشه باید جبران ضرر بشه. حالا از کی، کجا، چی، دیگه اونها مربوط به بحث ما نیست. و علی کل حال جبران ضرر باید کرده شود. على كل حال اصل مسئله بیست و دو مسئله واضحی است، چنانچه مسئله بیست و سه هم همین وضوح را دارد. اذا تبین بطلان الاجاره بعد العمل استحق الاجير اجرة المثل بعمله، و کذا اذا فسخت الاجاره من جهت القبن لأحد الطرفين. اجاره باطل شد، حالا از هر جهتی میخواهد باشه، وقتی اجاره باطل شد دیگه خواه ناخواه این نمازم موجر نمیتونه بخونه، خب باز مرحوم سید یه چیزی را به وضوح باقی گذاشته نفرموده و معلومه یه کسی باید جبران این خسارت بکنه، و به عبارت دیگر هر که ضرر زده است اون باید جبران خسارت بکنه. اما اصل مسئله بیست و دو و مسئله بیست و سه از نظر قانون اشکال ندارد، از نظر استدلال اشکال ندارد، و ظاهراً اگرم چیزی باقی مونده به وضوح باقی گذاشته شده و اون جبران خسارت است. مسئله بیست و سه یه مسئله شازیه، اما مرحوم سید چندین مرتبه این مسئله شاز را تکرار فرموده. مسئله شازه از این جهت که واقع نمیشه و یه مسئله علمی است نه عملی. اما از این جهت که اصل مسئله مورد گفتگو است، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه چندین مرتبه برموندن من جمله اینجا. می فرماید اذا مسئله بیست و چهار، اذا آجر نفسه لصلات اربع رکعات من الزوال. اجیر شده بود چهار رکعت نماز بخونه، بعد زوال بخونه، من یوم معین الی الغروب، مثلا روز جمعه از اول زوال تا غروب، فأخر حتی بقی من الوقت مقدار اربع رکعات. نماز را نخوند، حالا یا سهوا نخوند یا عمدن نخوند یا اصرارا نخوند، بالاخره نماز خونده نشد تا به 4 رکعت به آخر مونده. قاعده من ادرک میگه باید نماز عصر را بخونی. قاعده اجاره میگه باید اون اجاره ای که داشتی ادا بکنی. حالا آیا نماز استجاری بخونه یا نماز یومیه؟ می فرماید اذا آجر نفسه لصلات اربع رکعات من الزوال من یوم معین الى الغروب فأخر حتی بقی من الوقت مقدار 4 رکعات ولم یصلی صلات العصر ففی وجوب صرف الوقت فی صلات نفسه او صلات الاستجاری اشکالون. کدوم نماز را بخونه؟ می فرماید من نمیتونم فتوا بدم، نمیدونم، اشکال داره. اشکالم چی هست من اهمیت صلات الوقت از این که نماز یومیه مهمترین نماز هاست؟ پس نماز وقتشو بخوانی. اما از اون طرف و من کون صلات الغیر من قبیل حق الناس المقدم علی حق الله. اما از اون طرف هم یه حق الناسی در بینه، با اون حق و ناس مقدم بر حق الله. از مسئله گذشتم گفتم چندین مرتبه یادمه این مسئله رو تکرار کردند، اختلاف فتوا هم دارند. بعض اوقات میگن نماز فریضه و یومیه رو بخونه، بعض اوقات میگن که نماز اجاره یه رو بخونه، بعض اوقات هم مثل اینجا میگن فیه اشکال. عمده اشکال مرحوم سیدم همینجاست که حق و ناس آیا همه جا مقدم بر حق الله یا نه؟ حق الله آیا مؤخر از همه جاست همیشه یا نه؟ نتوانستن مرحوم سید مسئله رو هضمش بکنه. ولی ظاهرن از جاهای دیگه استفاده میکنیم که حق الله مقدم بر حق الناس، یعنی باید اول نمازشو بخونه، نماز یومیه شو. بعد اون نماز را که نخونده جبران بکنه. جمع بین هر دو هم شده. قانون من ادرک نماز فریضش رو خونده، از اون طرفم توانسته که حق الناس که مقدم بر همه چیزه مقدم بیندازد، مقدم نیندازد و بگوید که در این جاها باید نماز فریضه رو خون. ظاهرن نماز فریضه مقدمه، باید نماز فریضه رو بخونیم و حق و ناسش را باید ادا کنه. جمع بین حقوقم میشه. در وقت نماز خونده، یعنی قانون من ادرک 4 رکعت وقت داشته، اینجا قانون من ادرک هم یه قدری جلوتره، اون نظری که کرده است درست ادا کرده، دیگه نمیتونست حق و ناس ادا بکنه، حق و ناس را باید جبران بکنه. ازا ما گفتیم، جاهای دیگه هم گفتیم، گفتم مسئله را چندین جا مرحوم سید تکرار کردند که آیا حق و ناس مقدمه یا حق الله، و ما گفتیم حق الله در اینجا مقدمه، برای اینکه نماز مقدم بر حق و ناس در جاهای دیگر. علا کل حالین یه مسئله شازیست، جدن هم انسان بخواد روی اون فتوا بده مشکله، اما شاید بتوان گفت اذا دار الام بین حق و ناس و حق الله در نماز، حق الله مقدم بر حق الناس. نماز میخونه، بعدم حق مردم را که گذشته است جبران میکنه. جمع بین امرین هم هست، هر دو به جا آورده شده، برای اینکه حق و ناسش رو بالاخره جبران میکنه، حق اللهش هم که نماز رو میخونه. این هم مسئله بیست و چهار. مسئله بیست و پنج. اذا انقضى الوقت، اذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستجارية ولم يأت بها او بقي منهما بقيه لا يجوز له ان يأتي بها بعد الوقت الا به اذن جدید. از انقطع البخت المضروب للصلات الاستیجاریه ولم یعته بها. مثلا یک سال نماز استیجاری را گفته است یک ماه حالا نخون، حالا ای که نخون چه بکنن؟ این مسئله خیلی هم مبتلا بهه، یعنی مثلا میاد نماز استیجاری میگیره یک ماه بخونه یا تسامح میکند یا عذر پیدا میکند، نمیتواند نماز رو بخونه. خب حالا ای که نتونست نماز رو بخونه چه میشه؟ آیا بعد بدون اجازه میتواند نماز رو بخونه یا نه؟ خب نه، برای خاطر اینکه اجاره یک ماه بوده، یک ماه تمام شده، الان که میخواد نماز بخونه بدون اجازه است و اجاره صحیح نیست. به عبارت دیگر عمل به اجاره نکرده، وقتی عمل به اجاره نکرده باشد نماز درست نیست. لذا باید این از صاحب پول اجازه بگیره. خب تا اینجا معلوم که باید اجازه گرفت. حالا اگر صاحب پول معلوم نیست، آیا خود میتواند این نماز را بخونه یا نه؟ نه، برمیگردد مسئله حکومتی. یعنی اجازه باید بگیره از حاکم شرع، حاکم شرع به اون اجازه بده. به عبارت دیگر او را اجیر بکنه. و علا کل حالن خود به خود نمیتواند نماز را بخونه. بله، اگر دسترسی به حاکم شهر نباشد، اگر معذوری برای او باشد مسئله مشکل میشه. آیا نماز بخونه یا این که نه، اون پولی که گرفته است از بابت رد مظالم بده؟ ظاهرا در اینجا هم باید بگیم اگر نمیتونه از حاکم شهر اجازه بگیره، نوبت میرسد به رد مظالم و به جای اون اجاره رد مظالم بده. و علا کل حال سرخودی بخواهد نماز بخواند نمیشه. عبارت بخونم: از آن غزل وقت المضروب للصلات الاستیجاریه و لم یأت بها. بقیه منها بقیه لا یجوز له ان یأتی بها بعد الوقت الا باذن الجدی. تا اینجا خوب معلومه باید برید از صاحب پول اجازه بگیره. اجازه در اینجا به معنای اینه که دیگه اون اجاره اول باطله، باید یه اجاره جدید بیاد جلو. ما هم گفتیم یجوز له ان یأتی به صدا متبرعن فعليه ما اخذ من الاجره فيجب ردها الى صاحب او الى الحاكم ان لم يقدر الرد الى المجير. این باید بخواد خود را برای ذمه بکند، باید یک اجازه بگیره از صاحب پول. اگر نشد اجازه بگیره از حاکم شهر، اگر نشد قاعده رد بن ظالم و قاعده رد مظالم اگر جلو اومد دیگه اون نمازم لازم نیست. اما معلوم خیلی با عالیه، احتیاط مؤکده، این که از بابت رد مظالم بده، اون اجاره ایم که داده است اون اجاره رو هم ادا بکنه. به عبارت دیگر هم نماز بخونه هم رد مظالم بده. مسئله امروزمون چهار تا مسئله داشتیم، اما همیش مسائل شاز غیر مبتلا به ها بود. و اگر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این فروعات ذکر نمی کردند خیلی عالی بود. مرحوم سید عروه را نوشتند در یه وقت بحرانی هم نوشتن، در زمان مشروطیت اون اختلاف بین ایشون و مرحوم آخوند، اما در همون موقع عروه می نوشتن. در حالی که همون موقع عروه می نوشتن یه فروعات غریب و عجیبی به ذهن مبارکشون اومده و در عروه آوردن. مرحوم آیت الله اسد ابوالحسن موسوی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آقای مدیسه‌ای که یه فقه سرشار آسانی داشت، به جای عروت وسیله را نوشت. یعنی همین بحث امروز بونا فروعات را نیو و وسیله هم چاپ شد، انصافاً هم خیلی کار شد. بعد حضرت امام را که منجر شد به رفتن ترکیه و یک سال ترکیه، حضرت امام اون وسیله را تحریرش کردن و تحریر الوسیله هم چاپ شد و انصافاً هم مرحوم آقای مدیسه‌ای هم حضرت امام خوب کار کردن. حیف که بررسی نشود، حتی خود مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه وقتی اومدن نجف، در 15 سال نجف مکاسب گفتن. این مکاسب باید تحریر المکاسب بشه و حضرت امام که تحریر الوسیله نوشتن باید تحریر المکاسب درس گفته باشن، اما نه. و بالاخره مکاسب به همون طرز غریب و عجیبی که دارد دست طلبه ها داده شد و اینا یه کارهای ارزنده ایست، وقت میخواهد، حوصله میخواهد و یه آرامشی میخواهد که انسان بتونه تحریر الفرائد، تحریر المکاسب، همینطور که عروه وسیله شد و بعد از وسیله تحریر الوسیله شد، اینجوری بریم جلو. ما که الان گرفتاریم، امیدوارم این درد جهانی رفع بشه. پروردگار عالم همه را آزاد کند از این درد جهانی و ما طلبه ها بتونیم یه آزادی هایی، یه تحریر هایی، یه اختصار هایی در فقه شیعه که بهترین فقه هاست بگذاریم انشاءالله. وصلى الله على محمد وآل محمد.